بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و نازنین ایران اسلامی، بینندگان گرانقدر شبکه یک سیما، سلام علیکم و رحمت الله. امشب شب شهادت غریبانه و مظلومانه دهمین ستاره آسمان امامت و ولایت، وجود نازنین امام علی النقی ملقب به هادی است، امام عزیز و بزرگواری که در دوره‌های بسیار سخت زندگیشون هدایت امت رو بر عهده داشتند، در شرایط سخت دوران زندگی ایشون، امام عزیز و بزرگوار و نازنینی که در و گوهرهایی مثل زیارت قدیریه، مثل زیارت جامعه کبیره که یک دور امام شناسی است، برای ما به یادگار گذاشتن. اگر میخواییم معرفتمون نسبت به امام، به ولی خدا بالا بره، حتما باید مراجعه بکنیم به کتاب شریف جامعه کبیره و استفاده های خوب و ناب رو از این زیارت ببریم. ما هم در تلاش هستیم که در ویژه برنامه‌ای که تقدیم حضور شما میشه، قدری از ابعاد شخصیتی این امام عزیز، این امام همام رو خدمت شما ارائه بدیم. و در کنار من جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی عزیز و بزرگوار و نازنین، محقق، نویسنده و پژوهشگر حضور دارند. انشاءالله حضرت امام هادی علیه السلام به هممون عنایت ویژه داشته باشند، بتونیم در برنامه امشب ابعاد شخصیتی ایشون رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت حقیر رو بپذیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. بندم خدمت شما و همه عزیزان عرض سلام دارم. شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که آشنایی ما به مناسبت‌های متفاوت، هم در تولد امامان و هم در ایام شهادت ایشون، بتونه مسیر تعالی و رشد رو برامون هموار کنه و آشنایی با این الگوهای زندگی ساز و همینطور میراث حدیث اونها دست ما رو بگیره و به مسیرهای بالاتر و والاتر رهنمون کنه
انشاءالله. من هم عرض تسلیت و تعزیت دارم، ابتدا محضر مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا و خدمت همه شما شیفتگان و ارادتمندان به اون حضرت، انشاءالله که قسمت و روزی هممون بشه سامرای عزیز و اونجا عرض ادب و عرض احترام بکنیم. خب جناب استاد، ما یکی از توصیه ها و سفارش هایی که بهمون شده این که نسبت به ولی خدا، به امام معصوم، معرفت و شناخت داشته باشیم. خب حداقل معرفت و شناخت ما یه سری اطلاعات شناسنامه ای از امام معصوم علیه السلام هست. حالا با توجه به این که امشب شب شهادت امام هادی علیه السلام هست، شما هم اشاره فرمودید، فرصت خیلی خوبی است که حداقل ما بخشی از جایگاه و شخصیت و مقام و منزلت ایشون رو بدانیم، قبل از اینکه بریم سراغ اینکه دوران زندگی امام دوران بسیار سخت و دشوار و خاصی بود، قدری در مورد شناخت خود حضرت بفرمایید تا انشاءالله مردم، بیننده‌های عزیزمون بهره ببرن.
امام هادی علیه السلام یا عبارت دیگر امام علی نقی علیه السلام، فرزند امام جواد و نوه امام رضا علیه السلام است. یعنی عزیزان هرگاه مشهد مشرف میشند، از این زاویه دید هم نگاه بکنند که امام هادی علیه السلام نوه ایشون هست. دوره زندگی ایشون حدودا دوران سختی بود و دوره امامت ایشون. عزیزان حالا در مطالبی که در این روزها عرضه میشه این رو شنیدن، حضرت امام هادی علیه السلام در سال 212 قمری متولد شدن. 212 قمری تا سال 220 قمری معاصر بودن با پدر بزرگوارشون حضرت امام جواد علیه السلام. در سال 220 که امام جواد علیه السلام به شهادت رسیدند، امام هادی جایگاه امامت امت رو، این منصب رو، این جایگاه الهی رو در اختیار گرفتند و تا سال 254 یعنی 34 سال امامت کردند. خب این مطلب رو مد نظرتون باشه، ما ائمه متأخرمون معمولا هم دوره زندگیشون کوتاه بودتر بوده و هم دوره امامتشون. یعنی معمولا خلفای جور به جهت فعالیت‌های شیعیان، حالا چه فعالیت‌های اجتماعی یا فعالیت فرهنگی، بر ائمه علیهم السلام سخت می‌گرفتن. مخصوصا امام هادی علیه السلام یکی از سخت‌ترین دوره‌ها رو داشتن. مثلا در دوره امام رضا علیه السلام که معاصر با هارون بود دوره سختی بود، ولی وقتی مأمون روی کار آمد به ظاهر برای امام رضا علیه السلام گشایش ایجاد کرد. حضرت حتی به عنوان ولیعهد انتخاب شد و در تمامی نماز جمعه ها خطبه میخوندن، اسم ایشون رو میبردن، به عنوان یه شخصیت سیاسی سرشناس معرفی میشد. خب امام جواد علیه السلام هم در ابتدایی که در دوره مأمون بود یه مقدار آزادی عمل داشت، ولی در دوره معتصم یه مقدار سختگیری‌ها بیشتر شد. امام هادی علیه السلام با 6 خلیفه عباسی هم دوره بود که خشن‌ترین و صفاک‌ترین و جنایتکارترینشون متوکل عباسی است که عزیزان دیگه اسمش رو شنیدن. یعنی شخصی که جدای از بحث سیاست یه شخص کینه‌جویی بود. خب در دوره متوکل سختگیری ها نسبت به شیعیان خیلی زیاد شد. عزیزانی که کربلا مشرف شدن معمولا این نکته به گوششون خورده. متوکل دستور داد کلن زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام ممنوع بشه. خب زیارت حضرت سید الشهدا به عنوان یه نماد شیعی مطرح بود و شیعیان هم از این فرصت استفاده میکردن. جالبه در اون زمان مخصوصا مردم عراق، مناطق اطراف کربلا خیلی میرفتن زیارت. اون موقع این حرم و بارگاه فعلی نبود، خیلی منطقه ساده ای بود، یه صندوق چوبی بود که روی قبر قرار داده شده بود. حتی این رو هم تحمل نکرد، کل این بنای کوچکی که اینجا بود خراب کرد و یکی از جنایت هایی که کرد این بود که کل منطقه رو شخم زد
به آب بست
و به آب بست. یعنی میخواست هیچ اثری از قبر سید الشهدا علیه السلام و یاران بزرگوارشون که در اونجا مدفون بودن باقی نمانه. البته این جنایت هایی که کرد، مخصوصا حتاکی که نسبت به امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن و امام حسین داشت، جالب این رو بدونید فرزندش، همین فرزند این آقای متوکل، یه بار اومد خدمت امام هادی علیه السلام و گفت که پدر من توهین کرده، ناسزا گفته به امیرالمومنین و از منظر من واجب القتل، بنابراین باید بکشمش. یعنی تفکر شیعی، روح شیعی چنان در وجود او رسوخ کرده بود که خودش تصمیم گرفته بود که خلیفه رو بکشون. به خلیفه که کسی دسترسی نداشت. امام هادی علیه السلام هم بهشون فرمودن که این کار از منظر شرعی به خاطر سب و ناسزایی که به امیرالمومنین گفته از جهت شرعی مجازه، ولی تو که فرزند او هستی اگر مرتکب قتل بشی عمر طولانی نخواهد.
بله.
و اون پذیرفت، گفت من اصلا عمری که بخوام تو عمرم طولانی باشه ولی فرزند متوکل باشم اینو نمیخوام. بنابراین یه سری از بازه یه سر از غلام ها ریختن و شبان متوکل رو کشتن. این هم از اون جایگاه و نفوذ امامت شیعی حتی در درباره خلافت حکایت میکنه. مردم هم خب بیشتر مردم که مطابق قاعده ای که الناس علی دین ملوکه هم مطابق با سختگیری های متوکل همین گونه عمل میکردن. یعنی سختگیری ها نسبت به شیعیان در کل عراق و مناطق دیگه رواج داشت، به ویژه افراد یا غلامانی که به قدرت رسیده بودند و قدرت خودشون رو در گرو این میدیدند که خلافت عباسی رو تقویت کنن. اینها سختگیری هاشون نسبت به امام علیه السلام و مردم بیشتر شد. این رو عزیزان توجه کنن، مثلا متوکل در سال حدوداً 232 که روی کار آمده 233 آمد و امام هادی علیه السلام را از مدینه آورد سامر را. متوکل یه شهری ساخته بود، چون یه خود از جان خودش هم احتمالاً میترسید، از بغداد مرکز خلافت رو منتقل کرد به سامر را. سامر را مثل یک پادگان بزرگ بود، یعنی یه شهر نظامی بود. این هم که دیدی به امام حسن عسکری اون لقب عسکری رو دادن، و حتی امام هادی علیه السلام هم وقتی میگن عسکریین، یعنی امام هادی و امام حسن عسکری، ناظر به اینه که این دو بزرگوار از بین خانواده و عشیره و فامیل خودشون جدا شدن، رفتن یه منطقه دیگه. خب حضرات در مدینه زندگی میکردن، مدینه الان در کشور عربستان واقع هست، اینا رو منتقل کردن به عراق. در عراق هم در بغداد که تا اون موقع مرکز خلافت بود و شهر بزرگی بود و شیعیان خیلی نفوذ داشتن، در اونجا نبودن، اینها رو بردن توی منطقه محصور شده،
درست،
که مثل یه پادگان بزرگ، در واقع زندانی که دیوارهاش اون دیوارهای شهر، اون موقع شهرها دیوار داشتن، بنابراین حضرت امکان خروج از این شهر رو هم نداشت. شیعیان هم که میخواستن به دیدن امام علیه السلام برن، اونها هم محدودیت داشتن، یعنی اونها آزاد نبودن که هر کسی مثل دوره امام باقر و امام صادق علیه السلام بتونه خدمت حضرات برسه. یک نکته ای در اینجا هست، اون هم جریانیست به نام سازمان وکالت.
بله.
سازمان وکالت از دوره امام صادق علیه السلام حدودا آغاز شده بود به صورت کوچک، در دوره زندانی بودن امام کاظم علیه السلام این گسترش پیدا کرد، و بعد در دوره امام هادی علیه السلام واقعا تبدیل شد به یه سازمان، یه نهاد، یه تشکیلات. این نهاد و تشکیلات ارتباط بین مردم، یعنی شیعیان رو با امام علیه السلام یا ناحیه امامت این برقرار میکرد. جالب این رو هم بدونید، اولین نایب خاص که واقعا شخص جلیلی هست و توصیه میکنم عزیزانی که میتونند و به بغداد میرن حتما سر قبر این نواب چهارگانه ما برند، جناب عثمان ابن سعید عمری بود. عثمان ابن سعید از کودکی در منزل امام هادی علیه السلام بزرگ شده بود، یعنی 11 سالش بود که به عنوان کسی که کارهای داخلی منزل رو انجام میده و با خانواده امام سر و کار داره در منزل امام هادی بود، و به همین سبب مردم این رو نماد ناحیه امامت می‌دونستن. یعنی میگه کسی که همش تو خونه امام هست.
بله.
یعنی اگه کسی کاری داشت، سوالی داشت، حتی نامه‌ای می‌خواست به امام علیه السلام بنویسه، به جناب عثمان بن سعید می‌دادن. عثمان بن سعید از دوره امام هادی علیه السلام وکالت و نیابت خاص امام هادی علیه السلام رو داشت، نیابت خاص امام عسکری داشت و نیابت خاص امام زمان علیه السلام رو هم داشته. از این جهت بسیار بسیار گرانقدر. جالبه که هم دو تا امام از ائمه ما اومدن و توثیقش کردن، الامری و ابن حوثقتان، ثقتان و ما ادیا عنی فعنی و ادیان. این خیلی مهمه که دو امام معصوم بیان جداگانه در دو زمان متفاوت فردی مثل عثمان بن سعید رو توثیق کنن. عثمان جدای از این که در منزل امام بود و ارتباط خاص با امام داشت، به نظر میرسه یک طراح تشکیلاتی هم بود. یک نظام یا سازمانی رو بنیانگذاری کرد به نام سازمان وکالت که در تمام مناطق نماینده داشت. مثلا فرض کنیم منطقه ایران دو سه تا نماینده اصلی داشت، منطقه خراسان یه نماینده داشت، منطقه قم نماینده جدا داشت،
در واقع واسطه بین امام و مردم.
آره، این تشکیلات به صورت یک ارتباط سلولی با اون هسته های تشکیلاتی با هم داشتن و نامه می نوشتن. یعنی حتی توی قم ما داریم که فردی مثلا میخواست نامه بنویسه، سوالی از امام بپرسه، یا حتی درخواست دعا کنه، یعنی از حضرت بخواد که خدا دعا براش بکنه. بعضی مثلا فرض کنیم یه نفر فرزنددار نمیشد، یه 20 سالی ازدواج کرده بود، فرزند نداشت، از امام علیه السلام میخواستن دعا کنه، قشنگ نامه که مینوشتن میدادن به وکیل اون نهاد وکالت، ناحیه وکالت در قم، ایشون میداد به وکیل در منطقه قم، بعد برسید به دست عثمان و ایشون میداد به امام علیه السلام. امام هم با توجه به صلاحی که برای این فرد میدیدن، گاهی اوقات دعا میکردن، گاهی اوقات دعا نمیکردن و اینها رو مینوشتن، یعنی تمامی این نوشته ها. و این توقیعات برمیگشت دوباره از این سیر تشکیلاتی میرفت بالا به امام میرسید و از اونجا برمیگشت به مردمان میرسید. به این گونه بود که این نهاد وکالت به گونه ای ساماندهی شده بود که در صورت نیاز میرفتن سراغ امام و حتی الامکان کارها رو خودشون سامان میدادن. مثلا در منطقه مثل قم علمای بزرگی بودن. بله. ما الان افرادی که داریم مثلا مثل حسین بن سعید اهوازی که قم زندگی میکرد یا دیگران، اینها کسانی بودن که روایات ائمه پیشین رو جمع آوری کرده بودن، مدون کرده بودن و کارها رو سامان میدادن. یک چیزی مثل نظام مرجعیت فعلی فقط این بود که اینها دسترسی به امام معصوم هم داشتن، یعنی اگه جایی مشکلی پدید می آمد می رفتن سراغ امام معصوم. بنابراین با وجودی که خفقان زیادی بود در اون دوره، این نهاد وکالت به خوبی تونسته بود تشکیلات شیعی رو منسجم و سرپا نگه داره.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. صحبت های جناب استاد طباطبایی رسید به اینجا که در واقع جایگاه قم هم حالا یک جایگاه خاص و ویژه‌ای بوده در دوران امامت امام هادی علیه السلام و بعدش وجود نازنین امام عسکری علیه السلام که احمد ابن اسحاق قمی در واقع یکی از شخصیت هایی است که مورد عنایت و توجه ائمه اطهار علیهم السلام بوده. ما هم این ویژه برنامه رو از شهر مقدس قم، مسجد جامع شهر قم تقدیم حضور شما میکنم.
من هر چه خواستم تو عنایت نموده ای، یک حاجتم نگشت روا ایها النقی. یک حاجتم
چی میخواد؟
یوهن نقی گردد جوانیم همه ترویج مکتبت، گردد جوانیم همه ترویج مکتبت. جانم شود فدای تو یا یوهن نقی، جانم شود فدای تو یا یوهن نقی، جانم شود.
جناب استاد طباطبایی، خب ما یکی از ویژگی ها و مؤلفه هایی که در وجود نازنین امام هادی علیه السلام هست اینه که خب ما یادگاران زیادی از ایشون به ما رسیده. منتها حالا قبل از اینکه بریم بحث زیارت جامعه کبیره رو که یک دور امام شناسی هست بهش بپردازیم، میراث حدیثی که از امام هادی علیه السلام به ما رسیده، قاعدتا در اون شرایط سخت امام امت رو رها نکردن و به شکل های مختلف فرمایشات نورانی رو انتقال دادن. قدری در مورد این موضوع بفرمایید ممنون میشم.
از منظر شیعه ائمه علیهم السلام نور واحدن. این انسان 250 ساله که مقام معظم رهبری فرمودن ناظر به همین هست که شخصیت امام به عنوان هادی امت یک شخصیت واحدی است، افرادش متفاوت میشن. بنابراین از منظر ما تفاوت بین میراث حدیثی امیرالمؤمنین علیه السلام و امام هادی و امام عسکری وجود نداره.
کلهم نور واحد،
اینا همه نور واحدند، برای هدایت ما آمدن، بسته به مقتضیات زمان تصمیماتی گرفتن، سخنانی رو فرمودن یا با توجه به سوالاتی که از اونها شده. طبیعتا در دوره امام صادق علیه السلام که گشایش سیاسی بود، یعنی بین دوره بنی امیه و بنی عباس یه فرصتی پدید آمد، حدود 10-15 سال، روایات ما بیشتر از امام صادق علیه السلام به این علت. و الا نه اینکه امام صادق علیه السلام مثلا پرکارتر بودن یا ائمه دیگه کمکارتر،
شرایط مهیاتر بود.
بله، بستگی به شرایط، فضای سیاسی اجتماعی فرهنگی و همینطور اختناق سیاسی یا گشایش سیاسی، ائمه علیهم السلام وظیفه خودشون رو نسبت به هدایت امت انجام میدادن. ما در دوره در میان ائمه متأخر میبینیم که هرچه روزگار سختتر میشه تعداد روایات حضرات معصومین علیهم السلام کمتر میشه. مثلا دوره امام جواد علیه السلام یا امام عسکری مقدار روایاتی که از این دو بزرگوار رسیده تعدادش یه مقداری کمتر از بقیه موارد است. امام هادی علیه السلام طبیعتاً ایشون هم در این دوره خفقان زندگی میکرد و این دشواری ها براشون وجود داشت، ولی به علت اینکه امامت ایشان طولانی بود، یعنی از سال 220 که سال شهادت امام جواد علیه السلام است تا سال 354 که دوره شهادت امام هادی علیه السلام هست، 34 سال دوره امامت ایشون طول کشید، مثلا دوره‌ای که در مدینه بودند. بنابراین ما در مسند امام هادی علیه السلام حدوداً 400 روایت از حضرت امام هادی علیه السلام نقل شده که یکی از اونها زیارت جامعه است، یعنی زیارت جامعه با این بلندی یکی از زیارات حضرت هست که توسط حضرت انشاء شده. حالا در مورد زیارت جامعه بعدا صحبت میکنم. یه مجموعه میراث یا میراث حدیثی ایشون یه چند تا نقطه محوری داره که این رو امشب، حالا شب شهادت امام هادی علیه السلام هست، به مناسبت این رو ذکر کنیم. یکی از زیارت هایی که درباره امیرالمومنین علیه السلام صادر شده و شاید شیواترین، زیباترین و جامعترین زیارت نسبت به شخصیت امیرالمومنین علیه السلام از امام هادی علیه السلام از هر روز عید قدیر،
زیارت قدیریه،
مشهور به زیارت قدیری است. من خودم حالا خدا توفیق میده هر فصلی با دوستان میریم کربلا، مقیدم که در نجف این زیارت قدیریه رو دوباره دوره کنم. یعنی یه دوره هم امام شناسی هست هم علی شناسی، یعنی امیرالمومنین علیه السلام رو، هم آیاتی که در مورد حضرت هست، وقایعی که در دوره حضرت رخ داده، همه اینها رو به صورت جامع بیان کرده. البته طولانی ها، حدودا حجمش دو برابر زیارت جامع است. این زیارت هم اینگونه نباید باشه که صرفا خوانده بشه به عنوان ثواب. ثواب داره ها، ولی اونی که اهمیت داره معرفتی است که از این زیارت به ما منتقل میشه. بنابراین عزیزان مقید باشند سالی چند بار یا حداقل یک بار این زیارت رو با طمأنینه و آرامش بخونن، در معناش هم دقت کنن.
حالا اگر کسی بخواد مراجعه کنه در کتاب شریف مفاتیح هست؟
بله بله، در مفاتیح در اعمال روز قدیر معرفی شده و در زیارت امیرالمومنین علیه السلام هم به عنوان زیارت روز قدیر آمده. این زیارت بلند تمام ویژگی های حضرت رو بیان کرده. حالا چرا امام هادی علیه السلام این زیارات بلند رو انشاء می‌کردن؟ یه نکته رو دقت کنید، ما در همون دوره‌ای که توسط دستگاه حاکمیت شدیداً تحت فشار بودیم، یک گروهی هم در میان شیعیان بودند که تفکر قلوامیز رو القا می‌کردند، یعنی ائمه علیهم السلام رو از جایگاه اصلی خودشون به عنوان امام بیرون می بردن و به سمت و سوی می بردن که گونه ای تفکر قلوبامیز یا حالت خداگونه به حضرات می دادن. برخی از زیارت هایی که توسط هم امام هادی علیه السلام بیان شده، هم ائمه دیگر همون رو دارن، هم زیارت جامعه هم در زیارت قدیریه، برای تبیین این مطلبه، یعنی جایگاه هدایتگونه امام به عنوان یک انسان، به عنوان یک مخلوق خدا، ولی کسی که در مرحله عبودیت به جایگاهی رسیده که حتی قدرت تصرف در عالم تکوین رو هم داره، عالم به همه چیز هست، همه داشته های ما، همه اعمال ما به او عرضه میشه و ما باید او رو ناظر و حاضر بدانیم نسبت به خودمان. یا اینکه ویژگی‌های بلندی که امیرالمومنین علیه السلام داشته، خب این رو ما میدونیم، امیرالمومنین علیه السلام رو همه دوستش دارن. اصلا مثلا کسی میتونه انسان باشه امیرالمومنین رو دوست نداشته باشه با این ویژگی‌ها؟ پس معرفتمون از دوستی صرف باید بیشتر بشه، بدانیم که امیرالمومنین چگونه بود که به این جایگاه رسید. خود امیرالمومنین علیه السلام وقتی میخوان پیامبر اکرم رو توصیف کنن، میفرمایند که انا عبد من عبید محمد، یعنی پیامبر اینقدر بزرگه که من دست پرورده ایشونم و ایشون صاحب اختیار منه. ولی خود پیامبر اکرم رو وقتی ما میخوایم معرفی بکنیم، میگیم اشهد ان محمدا عبده
و رسول،
یعنی عبودیت پیامبره که مهمه. من اگر بخوام گام بدارم در مسیر امام هادی امیرالمومنین پیامبر، ببینم واقعا این روحیه عبودیت چه مقدار در من هست. عبودیت هم فقط عبادت به معنای نماز و روزه، نماز خواندن و روزه گرفتن نیست، اینها برخی از نمادهای عبادت هست.
در واقع بخش عمده شو هم گوش به فرمان بودن، آره. اطاعت.
عبودیت این که انسان واقعا خودش رو صاحب و مالک هیچی ندونه و خدا رو صاحب و اختیار خودش بدونه. اگر کسی این گونه احساس بکنه، همیشه در مسیر خدای تبارک و تعالی گام می نهد. در غزوه خندق این رو گفتن که وقتی امیرالمومنین علیه السلام قهرمان عرب رو منکوب کرد، به زمین افتاد، اون آب دهان انداخت به صورت امیرالمومنین. خب طبیعتاً انسان باید عصبانی بشه دیگه، حالا که در این حالت قدرت من هستم او رو بخواد نابود کنه. ولی میگن که حضرت رها کرد، گفت که من احساس میکردم که اگر من در این حالت بخوام حتی امر الهی انجام بدم، ممکنه یک شایبه نفسانی در من باشه. ما اگه باشیم بگیم خب حالا الان زودتر این نابود بشه که لشکر کفر مزمحل بشه، اما حضرت اهمیت عبودیت براش این گونه است که میگه من همه کارم باید مخلصانه برای خدا باشه. خب این نمونه کار هست. یا مثلا یه روایت بلند دیگری از امام هادی علیه السلام داریم که در کتاب تحف العقول اومده، رسالت هم فی الجبر و تفویض. اون موقع بعضیا مثل همین تفکر که الان هم گاهی اوقات برخ از آدم ها دارن، خیلی جبری بودن. ما که واقعا اختیاری نداریم، ما این دو از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ندارم، هیچی نمیدونیم ما کی اومدیم، چرا اومدیم، این دور اومدیم،
ما هیچ کاریم، همه چی دست خداست،
خدا اینطوری مقدر کرده. بنابراین هر حادثه‌ای هم براشون رخ بده، اینها خیلی اون به تلاش و کوشش واداشته نمیشن. این حالت تقدیر اینگونه، درسته همه امور در اختیار خداست، خدای تبارک و تعالی برای ما مقدر کرده، ولی همون خدایی که برای من مقدر کرده این رو هم فرموده که تو باید حرکت کنی، باید فعالیت کنی. حالا اگه مشکل اقتصادی هست، اینکه دست بگیری و صرفا بخوای دعا کنی و هیچ قدمی بر نداری، نه، این مشکل رو حل نمیکنه، باید گام برداری. خب ما میبینیم ائمه علیهم السلام با وجودی که خودشون از منظر ویژگی های اجتماعی به گونه ای بودند که مردم حاضر بودند همه اموالشون رو به پای اینها بریزن، ولی اینها تلاش داشتن با سعی و کوشش خودشون، حتی با کار بدنی خودشون، این کارها رو انجام بدن و اون هدایت امت رو به گونه الگویی به ما منتقل کنن. یه روایت کوچولو هم از حضرت بخونم به گونه ای که یادگاری باشه برای ما. حضرت می‌فرماید که الدنیا سوقون ربح فیها قومون و خسر آخر. دنیا مثل یه بازار. بازار هم این گونه نیست که همیشه سود داشته باشی. بعضی ها سود میکنن، بعضی ها ضرر میکنن. خب سود و ضرر توی بازار برمیگرده به تصمیمات ما، تصمیم گیری ما. اگر ما دنیا رو، کل دنیا، این مدت طولانی، حالا مثلا 70 سال 80 سال که در دنیا زندگی میکنیم، بدونیم که ما داریم برای یه دنیای دیگری کار میکنیم، برای آخرت کار میکنیم، اون موقع اینطوری میفهمیم که واقعا من چه سودی باید ببرم که در آینده برای من باقی بماند. در واقع یه بار ممکنه که کسی که تو این دنیا داره زندگی میکنه هر چی که داره خرج میکنه، خب طبیعتا این برشکسته محسوب میشه. یه کسی هم هست که اینقدر زرنگی که میتونه این رو برای روز مبادای خودش ذخیره کنه، برای روزی که دستش کوتاهه از اموالش. این توی روایات دیگر ما آمده، هم در جملات امیرالمومنین علیه السلام هست، هم در آیات قرآن که ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اگه شما به دیگری کمک میکنید، اگه کسی بازاری دنیاوی بخواد نگاه کنه، میگه خب یه پولی از جیب من خارج میشه میرسه به یه نفر دیگه، پس بنابراین من سرمایه‌ام کم شده. اگر کسی با زاویه دید امام هادی علیه السلام به خود نگاه کنه، با زاویه دید قرآن نگاه بکنه، میگه در واقع شما از این پولی که الان مصرف میشد میخوردید، تمام میشد، یه مقدارش رو ذخیره کردید تو حساب خودتون، اما این ذخیره رو کی به شما پس میدن؟ بر آخرت. بنابراین اگر به دیگری کمک کردی، در حقیقت به خودت کمک کردی.
همون از دنیا مزرعت الاخره دیگه.
آره. از این جیب به اون جیب کردی، یعنی توی جیب خودت گذاشتی، اگر البته در ظاهر شما این اموالت منتقل. پس بنابراین اگر دست نیازمندی رو بگیری، رفع نیاز نیازمندی رو بکنی، نتیجه کار چگونه است؟ نتیجه کار اینه که این نیازمند نیازش برطرف میشه، روز قیامت که شما دستت خالیه، این تازه میاد پس میده به شما این رو. پس سود و زیان دنیوی از دنیا سوغن ربه فیها قومون، چه کسانی سود میکنن؟ اونهایی که بفهمند که این دنیا اگه اموالشون رو بدن بعدن براشون باقی میمونه. چه کسانی ضرر میکنن؟ خسران، این خسران به این معناست، کسی که میگه خب من اینجا میخورم مینوشم زندگی راحت دارم، هیچ کاری به اون دنیای آخرت خودم ندارم، یا این که میذارم ارث میشه میرسه به بچه‌هام، اونها میخورن و خوشن، ولی من چیزی برای خودم ذخیره نکردم. ما عند الله، اگر چیزی، این که واقعا این گونه نگاه کنه که اگر چیزی ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اگر این گونه زندگی بکنه از دنیا سوغن، اینجا خودش براش معنا و مفهوم بهتری پیدا.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله که از این بازار پر زرق و برق دنیا درست و صحیح استفاده بکنیم و برای خودمون ذخیره داشته باشیم. و اشاره هم شد، آقای طباطبایی فرمودن که ما هر چقدر میتونیم باید عیار معرفتمون رو نسبت به امام علیه السلام بالا ببریم. معرفت مثل طلاست، طلا هر چقدر عیارش بالاتر باشه ارزشش قیمتش بیشتره. ما هم هر چقدر عیار معرفتمون نسبت به امام معصوم، به ویژه وجود نازنین امام هادی علیه السلام، بیشتر و بالاتر باشه، به نوعی ارزش و بها و قیمت خودمون بیشتر میشه، که انشالله تو این زمینه تلاش خاص و ویژه ای داشته باشیم. حضرت هادی، ای چشم همه سوی تو یا حضرت هادی، یا حضرت هادی، ای خلق ثناگوی تو یا حضرت هادی، ای حضرت هادی، یا حضرت هادی، ماشاءالله. حضرت طباطبایی اشاره فرمودید که یکی از میراث‌ها و درهای بسیار گرانبهایی که از وجود نازنین امام هادی علیه السلام به ما رسیده، خب زیارت قدیریه است که حالا باید توی یک فرصتی بیشتر در موردش صحبت بکنیم، اما زیارت جامعه کبیره که یک دور امام شناسی است. خب خیلی از بزرگان وقتی که محضر امامان معصوم علیهم السلام میرسن، مثلا وجود نازنین امام رضا علیه السلام جهت زیارت، خب یکی از زیارت‌هایی که می‌خونن زیارت جامعه کبیره است. قدری هم در مورد این زیارت بفرمایید و وجودمون رو نورانی کنیم با این زیارت.
یکی از چیزهایی که در میراث حدیثی امام هادی علیه السلام به چشم می‌خوره، شمار زیاراتی است که از امام علیه السلام صادر شده، هم زیارت امیرالمؤمنین، هم زیارت امام حسین. البته معمول زیارت‌ها کوتاهند، فقط این دو زیارت هستند که زیارت بلند هستند. به نظر می‌رسه که الگو قرار دادن امامان و توصیه مردمان برای زیارت، این در راستای اهداف تعالی شیعه مطرح بوده و امام علیه السلام به اون تاکید داشتن. اول این نکته رو برای زیارت بگم، بعد زیارت خاص و بعد زیارت جامعه. نکته اول این که زیارت یعنی دیدار. بنابراین همین که شما حرکت میکنید میرید به سمت کربلا، این میشه زیارت. پس زیارت کردن لازمش هیچ خوندن نیست،
یعنی مرحله رفتن فرض کنیم به زریح چسبیدن و بوسیدن نیست.
اصلا همین شما وقتی که میرین کربلا یا میرین مشهد میشه زیارت. حالا عزیزانی که با الان سالهای اخیر میبینن، مثلا در ایام شلوغی اربعین میبینیم خود عرب ها میان خیلی راحت، حتی ممکنه به طرف زری هم نرن. خب جمعیت 20 میلیونی عربین اگه بخوان مثل ماها بزن به زری بچسبن که دیگه چیزی باقی نمیمونه.
حتی ورودی کربلا بعضی یه سلام میدن برمیگردن.
زیارت اینه. مرحله دوم و مرحله بالاتر و والاتر زیارت این هست که زائر، یعنی من و شما که رفتیم، روح خودمون رو با امام علیه السلام پیوند بده. یعنی احساس حضور داشته باشیم. یه بار انسان جسمش حضور داره، روحش حضور نداره. یعنی در حرم نشسته، به زریح چسبیده حتی، ولی در بازار داره سیر میکنه. نه، این زیارت، زیارت والا نیست. مرحله اول رو داره ها. چرا؟ چون روح انسان با وجود امام علیه السلام پیوند نخورده. چگونه است که ما اگر میریم خدمت بزرگی، خدمت عالمی، خدمت مرجعی، خدمت استادی، چگونه خودمون رو، حتی نحوه نشستنمون رو، نحوه نگاه کردنمون رو و حتی فکر کردنمون رو با وجود او هماهنگ میکنیم؟ این احساس حضور در منظر و مرعا و جایگاه امام، این به ما یک روحیه تعالی میبخشه. اگر انسان احساس کند که همیشه در محضر خداست، انسان همیشه آدم خوبی خواهد بود. یعنی معصومین علیهم السلام که معصوم از گناه و خطا بودن، یکی از علتهاش این بوده که اینها خودشون رو همیشه در محضر خدا میدیدند. ما خب از اون عمق معرفتی طبیعتاً درمون وجود نداره، ولی این که انسان در هنگام حضور در حرم احساس حضور کنه، این روحیه خودش رو تعالی میبخشه. مرحله بعدی خواندن زیارت. خواندن زیارت هم نه صرفاً به عنوان ثواب. حتی برخی از علما میگن که قرآن خواندن ثواب داره، تدبر در قرآن خیلی مرحله بالاتری است. ولی در زیارت اصلش اینه که شما باید معنا و مفهوم رو درک کنی. چون مراحل اولی زیارت شما انجام دادی. خب در اینجاها زیارت هایی که از معصومان علیهم السلام رسیدن، از لبان مبارک حضرات صادر شده، اینجا خیلی زیارت اهمیت پیدا میکنه. زیارت های کوتاه، زیارت های بلند. مثلا مردم ما معنوسن با زیارت عاشورا. یعنی این فرهنگ عاشورایی باید بهشون منتقل بشه. خب توی زیارت هایی که از ائمه علیهم السلام رسیده، یک سری زیارت ها زیارت های خاصه. یعنی زیارت مخصوص امیرالمومنین، زیارت مخصوص امام حسین علیهم السلام. گاهی اوقات برخی از زیارت ها هست بهش میگن زیارت جامعه، یعنی زیارت عامه. برای هر امامی میتونید این رو بخوانید. یعنی فرقی نمیکنه. چرا؟ چون ناظر به شخص امام نیست، ناظر به جایگاه امامت. یعنی امام علیه السلام رو در هندسه، در منظومه معرفتی شیعه داره به گونه‌ای تبیین میکنه که امام هادی و امام عسکری با امام امیرالمومنین و امام حسین یکسان هستن. بنابراین توی زیارت جامعه نسبت به خود امام هادی علیه السلام هم ساری و جاری است.
بله. اصلا شروعش هم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یعنی جمع شروع میشه.
بله. توی این گونه موارد این زیارت ها رو بهش میگیم زیارت جامعه. حدوداً 3-4 تا زیارت جامعه داره. مثلا زیارت امینالله جزء زیارات جامعه هست، یا زیارتی که امام رضا علیه السلام
میشود خواند.
بله، برای امام کاظم خوندن، اونم جزء زیارات جامعه است. اینا کوتاهه. مهمترین، والاترین و بلندترین مزامین نسبت به امام شناسی در زیارت جامعه کبیره آمده. این که چرا این در دوره متأخر آمده، یه علتش اینه که اصلا فرهنگ معرفتی مردمان، حتی شیعیان، از آغاز دوره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا سال 230-240 هجری رشد کرده. یعنی مردمان با جایگاه امام بیشتر آشنا شدن، فرهنگشون بالاتر رفته، تحملشون، آشناییشون، عمق بخشیشون بیشتر شده. بنابراین ما نگاه میکنیم در زیارات، میبینیم که هرچه مرحله به مرحله بالاتر میریم، این زیارات دقیقتر و منضبطتر و والاتر میشن، معارف رو به ما منتقل میکنن. زیارت جامعه یه دوره امام شناسی است، امام شناسی کامل. یعنی جایگاه امام رو در نظام هستی میاد بیان میکنه، ویژگی های والا و بالایی که اونها دارن. بنابراین زیارت جامعه رو بخونید، به معانیش هم بیش از اون الفاظ عربیش توجه داشته باشید و در تک تک جملات هم دقت کنید. مثلا یکی از چیزهای جالبی که در زیارت جامعه هست، برای خود من خیلی جالب بود، بحث توحید محوری در زیارت جامعه است. خب زیارت جامعه رو هر کسی بخونه میبینه که خب ویژگی های امام رو بیان میکنه، ولی در درون خودش اون توحید الهی خیلی متبلوره. من یه بار نشستم تمامی واژگانی که نسبت به خدا هست، یعنی الله، رب یا ضمائری که به خدا برمیگرده، اینها رو توی زیارت جامعه جمع‌آوری کردم. 218 مورد فقط ضمائر به خدا برمیگرده یا واژه خدا هست. 100 تا هم الله اکبر قبلش میگید، یعنی 300 در زیارت جامعه شما 318 بار دارید توحید رو صدا میزنید. حتی اگر میخواید مثلا دوستی اهل بیت علیهم السلام رو هم مطرح بکنید، اینجا مثلا از زیارت جامعه میفرماید که امام هادی میفرماید به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، یعنی با دوستی شما، موالات شما، پیروی شما، شیر ما که شیر شما هستیم، به موالاتکم علمنا الله، خدا این رو یاد ما داد. یعنی تو حتی توی موالات و شیعه بودنمون هم میگیم به موالاتکم خدا علمنا الله معالم دیننا. یعنی این جمله، همین جمله کوتاه به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، یه دنیا مطلب داره. زیارت جامعه خیلی شرح براش نوشته. یه بار من استقصا میکردم، شاید نزدیک به 30-40 شرح زیارت جامعه داریم. مفصل ترینش یه شرحی است که حضرت آیت الله جوادی آملی نوشتن، 12 جلده. این زیبایی، اسمش هم هست ادب فنای مقربان. عزیزان الله اگه میتونن حتی نسخه بناتم دیجیتالش هم هست الان بخونن. رابطه قرآن، آیات قرآن با مزامین زیارت جامعه تو این شرح 12 جلدی حضرت آیت الله جوادی اینقدر قشنگ روشن شده که اگه کسی بخونه گمان میکنه تفسیر قرآن داره میخونه، اینقدر زیبا این رو تصویر کردن. یه شرحی هم حضرت آیت الله ریشهری دارن که شرح عمومی است، درس ایشونه و شرح زیارت جامعه رو بیان کردن. انسان تک تک جمله رو که میبینه، فراتر از زیارت خواندن، دقت در محتوای اونها داشته باشه. توی سالهای اخیر حتی توی فضای مجازی هم گاهی اوقات رخ داده، مثلا آمدن بعضیا میگن که این زیارت جامعه که این گونه جایگاه امامان رو بیان میکنه، یکی از افراد گفته بود که این مرامنامه شیعیان قالی است، یعنی جایگاه امام رو برتر از خودش اون واقعیت نشون میده. اگر کسی زیارت جامعه رو دقیق بخونه، اتفاقا به این نتیجه میرسه که این توحید خالص و نابه. البته جایگاه امام ائمه علیهم السلام رو هم به خوبی تبیین کرده و بیان کرده. حالا نکاتی که در زیارت جامعه هست، نکات خیلی زیادیه. یکی از نکات جالب در زیارت جامعه اینه که عزیزان حالا احتمالاً شنیدید که مثلا کتاب‌های حدیثی ما حدوداً 100 تا کتاب حدیثی کهن داریم. 4 تاشون خیلی مهمترند که بهشون میگیم که کتب اربعه شیعه. زیارت جامعه تو 2 تا از این کتاب ها آمد. خب یعنی اهتمام این مؤلفین رو نشون میده دیگه. یعنی مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه که اون هم مال قم بوده، برنامه شما که الله داره قم ضبط میشه، میبینیم که خیلی قمی شد بحث زیارت امام هادی علیه السلام. ایشون در کتاب من لا یحضر الفقیهش آورده، در عیون اخبار رضام آورده. مرحوم شیخ طوسی در تحذیب دوباره همین جریان رو آورده. حالا عزیزانی که تاریخ حدیث شیعه کار کرده باشن میدونن که مدرسه حدیثی قم و مدرسه حدیثی بغداد خیلی متفاوت بوده، حتی میراثشون متفاوته، ولی در زیارت جامعه اینا مشترکن. یعنی هر دو با هم دیگه این زیارت جامعه رو آوردن، رو نقل کردن. یه نکته دیگه ای هم که حالا مرحوم آش عباس قمی هم در مفاتی نقل کردن از مرحوم مجلسی اول. مرحوم مجلسی اول خیلی اعتنا داشته به زیارت جامعه، چون خیلی ارادت هم به شیخ صدوق داشته. 2 تا کتاب شرح من لایحه ذوالفقه نوشته. ایشون میگه که من تا زمانی که در عتبات بودم دع به این بنده این بود که هر روز آن زیارت رو میخواند.
هر روز؟
هر روز.
عجب.
یعنی ما حالا مثلا ممکنه که عزیزانی که مشهد مشرف میشن یه بار دو بار سه بار یا از زمانی که مشهد هستن بخونن. خب ایشون 30 سال در نجف بوده، ولی وقت چیز هم نیست، یکی از بهترین شراح حدیثی و عالمان ماست، هر روز این زیارت رو میخونه، نه به عنوان تکرارها، هر روز این مطلب جدید یاد میگیره، حتی فردی مثل علامه مجلسی. حالا این دقت ما اگر از زیارت جامعه بیشتر بشه، ما خودمونم با جایگاه امام ارتباط بیشتری برقرار میکنیم. اگر بخوایم زیارت جامعه رو هدیه امام هادی به امت بدانیم، این سخن سخن شایسته درباره زیارت جامعه است.
بله، خب خیلی عالی، خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی طباطبایی عزیز، استفاده کردیم و بهره بردیم، مردم عزیز و بزرگوار و نازنین. انشاءالله هر مقدار که میتونیم، حالا زیارت جامعه کبیره زیارت مفصلی است دیگه، لازم هم نیست که حتما همه زیارت رو انسان یه دفعه بخونه، میتونه تیکه تیکه کنه، بخش بخش و زیارت رو بخونه. مخصوصا امشب که شب شهادت امام هادی علیه السلام است، بسیار بسیار تأثیرگذار خواهد بود. توی بخشی از این زیارت جامعه کبیره آمده که به واسطه شماست که خورشید بر این عالم میتابه، به واسطه شماست که باران میباره. حالا ما باید درخواستم بکنیم از خداوند متعال که انشالله باران رحمت الهی برف رو بر ما نازل بکنه و ما رو انشالله سیراب بکنه در این زمستان و بتونیم کمال استفاده و بهره رو ببریم. انشالله که قسمت روزی هممون بشه در سر من رعا سامرای عزیز، اونجا زیارت حضرت عسکریین رو داشته باشیم. امام هادی علیه السلام نوه آقا جان ما امام رضای مهربان ما هستن و وجود نازنین امام زمان علیه السلام هم نوه امام هادی. این رابطه خیلی قشنگ و زیبا هست. انشالله به حق امام هادی علیه السلام در ظهور و فرج مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا تعجیل بشه. در این شام جمعه دعا بکنیم در شب شهادت ایشون برای ظهور وجود نازنین نوه عزیز و بزرگوارشون، انشالله به یاد همه مظلومان عالم هم باشیم، به یاد همه مستضعفان عالم باشیم و روزی ندای زیبای انا المهدی رو از کنار خانه کعبه بشنویم. ما امشب توفیق داشتیم از شهر مقدس قم، مسجد جامع قم خدمتتون بودیم، این ویژه برنامه رو تقدیم حضور شما کردیم و در حرم بی بی جان کریمه اهل بیت فاطمه معصوم علیها السلام هم دعاگو نام و زیار شما هستیم. ساعتتون کم نشه، التماس دعا و خدا نگهدارتون.